بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد اگر یک امر مندوب و مستحب پس از مدتی به هر دلیل متروک و مهجور واقع شود و اگر بعد از دوره متروکیت بخواهد به اون عمل شود، در اینجا مسئله دو حالت دارد. حالت اول برای فرضی بود که اون امر مستحب که متروک واقع شده انقدر این متروکیت شدید و جدی بوده که به حد اماته رسیده. علامت اماتش هم اینه که عنایت داشته باشی نکته رو. علامت اماته اون هم این است که اگر همون امر مستحب رو ما در عصر فعلی بخوایم بهش عمل بکنیم، مردم تعجب میکنن، شایدم تمسخر بکنن حتی. این نشون میده که اون امر مستحب واقعا مبتلای به اماته شده است. در این چنین فرضیم، چون این مسئله به حد اماته رسیده، شرعا احیای اون واجب است ولو که نفسش مستحب بوده باشد. عنایت داشته باشید، تعابیر به لطف خدا خیلی دقیقه. وجوب احیای اصل منافاتی با استحباب جایگاه ندارد. جایگاه اون عمل مستحب، خیلی خوب، سر جای خودش محفوظ، ولی الان احیای اون واجب است، چرا که در معرض اماته قرار گرفته است. بله، هرچند که احیای این موارد همیشه متوقف بر عمل نیست، در خیلی از این موارد احیای اون از طریق تبلیغ، تبیین، بنر چسباندن، انیمیشن درست کردن، یه فیلم سینمایی درست کردن، خیلی راحت میشه اتفاق بیفته که توش فرهنگ سازی بشه و چقدرم میتونه تأثیر داشته باشه. پس احیای اون واجب است ولو که از طریق فرهنگ سازی با این ابزار رسانه بوده باشه. ولی شق دوم و حالت دوم برای جاییست که این امر مندوب، این امر مستحب تضعیف شده، متروک شده، مهجور شده، ولی به حد اماته نرسیده. یعنی در همون حد تضعیف و سستی سلام علیکم باقی مونده. خب در اینجا مسئله چیز دیگریست. در اینجا چون به حد اماته نرسیده، پس تکلیف احیایم قهرن وجود ندارد، بلکه عمل به اون به عنوان امر و مستحب به قوت خودش باقیه، الا اینکه اگر این عمل به استحباب تعارض پیدا بکند با عناوین ثانویه این، مثل نفی حرج، مثل نفی ضرر، در این چنین موارد به خاطر حاکمیت این عناوین ثانویه قهرن دیگه این امر مندوب و مستحب کنار می رود و اون ادله لا حرج و لا ضرر مقدم می شود. بابا دلیل حاکمه، دلیل نفی حرج، این دلیل حاکم میتونه کمر یک واجب مهمی مثل روزه رو به زمین بزنه. وقتی صیام و روزه گرفتن به حرج تبدیل بشه، این لا حرج کمر صوم رو به زمین میزنه، دیگه تا چه رسد به یه امر مندوبی مثل این امور. خب پس این دو حالت تکلیفش مشخص باشه که در هر فرض وظیفه ما به چه صورت است. تکرار میکنم، اگر به حد اماته برسه احیا واجبه، به ای نحو کان احیا واجبه، به ای نحو کان، ولی اگر به حد احیا نرسه در حد تضعیف و سستی باقی بمونه، این دیگه بستگی داره که آیا به نفی حرج و نفی ضرر مبتلا بشه یا نشه. اگر شد هیچ، به خاطر حاکمیت اون تعطیل میشه، ولی اگر نشد استحباب به قوت خودش باقیه و میتونی عمل بکنی. این خلاصه بحث مفصل جلسه دیروز بود که به لطف خدا مستوفیان روش بحث کردیم، ولی خب چون قراره که انشاءالله تقریرات رو امروز تقدیم بکنیم، به خاطر اینکه ذهن دوستان آماده بشه یک مروری تقدیم کردیم. جانم یکم بلندتر که متوجه بشیم. خیلی سوالات دقیق و عالمانه و حساب شده اید، درود بر شما. بله، اصلا برای اماته فرض بر جایی است که اون عمل مرده شده و مردم دیگه اصلا اونو قبول ندارن. من هم دیروز اینو گفتم، هم امروز تکرار کردم، گفتم علامت اماته چیه؟ بله، یعنی چی؟ یعنی مردم اعتقادشون از دست دادن. پس اولین مرحله آقا اعتقاده، باید اعتقادها جا بیفته. تو مسئله حجاب هم که جامعه ما متاسفانه امروز به شدت درگیر شده و آلوده و گرفتار شده، واقعا گام اولیش اعتقاد سازیه. حالا هرچند اینایی که آلوده به این مسئله عفاف و حجاب شدن سه دسته هستن که با این اقسام ثلاثه کار نداریم، واقعا بحث حاشیه است، نمیخوام خارج از فضای فقهمون بشیم، ولی برای هر دسته او فضای اعتقادی مخصوص به خودش نیازه که تأمین بشه. اون وقت این فرمولی هم که ما ارائه کردیم از طریق فرهنگ سازی اول اقدام بشه، آیا خدا پرست، این در واقع میخواد همون مسئله تأمین اعتقاد رو درست بکنه. بعد از تأمین اعتقاد و باور قهرن دیگه زمینه عمل فراهم میشه. اون وقت دیگه حالا اگه برای عملش مانعی نبود آدم عمل میکنه، ولی اگر برای عمل مانع بود خب مثل اون بحث عناوین ثانویه میشه. الا در یه جا، من یه مورد استثناء رو میخواستم در بین تقریرات بگم، دیگه به احترام فرمایش ایشون همینجا عرض میکنه، یه جاهایی هست آقا، حالا اینایی که ما گفتیم آقا این فرهنگ سازی خیلی میتونه خوب جواب بده، خیلی تأثیر داره، ولی در یه جایی هست ممکنه، حالا فرض میکنیم شاید مصداقم نداشته باشه، ولی ما وظیفمونی که از جهت علمی و صناعت فقهی حرفمون رو کامل بکنیم. اگر در فرضی و موردی که این مستحب و مندوب متروک شده، در حد اماته رسیده و احیای اون واجبه، فرض بر این باشه که احیائش لا یمکن الا به عملها. خب اینجا دیگه همینه، اینجا دیگه همینه، باید عمل بشه. این ظرافت فقه جعفری همینه آقا، باید دیگه عمل بشه. و او اشکال دیگه مطرح نشه، نگوید که بابا اصلش مستبه، بله ما هم معتقدیم، ولی اینجا چون مرده شده تو این موقع احیایش بکنی، احیایش کن خیلی خوب. حالا اگر احیایش متوقف بر عمله، با عمل احیایش کن، بعد از اون دیگه اشکال نداره. حالا گروه های بعدی خواستن عمل بکنن، خواستن عمل نکنن، دیگه براشون تأخیر وجود داره، هیچ اشکالی نیست. خب این یک مرور و جنبندی از بحث جلسه دیروز، که اگر رفقای دیروز تشریف نداشتن، امروز براشون بالاخره تقریبا زمینه سازی میشه. رفقایم که تشریف داشتن انشاءالله براشون یادآوری شد. اجازه بدید دیگه به تبیین تقریرات بپردازیم که این بحث رو امروز دیگه جمع بکنیم و پروندهشو مختوم اعلان بکنیم. از این دسته چهارم هم دیگه امروز انشاءالله خارج بشیم، فارغ بشیم. اشکال رو گفتیم در قسمت جواب، اون صدر جواب رو هم ظاهراً عرض کردیم و یادداشت کردیم، درست آقای عوضجی؟ به پاسخ نرسیدیم هیچی. خب یادداشت بفرمایید. پاسخ: برخی از فقها می‌فرمایند اگر ارتکاب آن به حد شهرت برسد، بر اساس ادله حرمت باب شهرت قهرن این کار جایز نخواهد بود. چرا که المشار بالبنان می شود و سبب استخفاف او خواهد شد و قهرن حرام خواهد بود. مضافه بر این که این آقایون گویا نوعی تبدل موضوع هم در اینجا استشمام کرده اند، بیا سرخط، لکن به نظر ما خیر این چنین نیست. چرا که در امثله و موارد مذکور هر کدام به حسب اقتضای موردش قاعده مخصوص به خودش را می طلبد، فلذا در مثل تحت الحنک تحنک در آنجا ما معتقدیم که دلیل استحباب از اصل و اساس مشروط و مقید بوده است. چرا که آن ادله مربوطه، این روایت باب، ناظر به عصر و زمان خاصی بوده است که شیعیان در شرایط خاص و خوف و خطر و فتنه بوده اند. دل از استوب بزنید. واقعیت اینه که شرایط خطر و خوف مثل شرایط حرب، شرایط جنگ واقعا شرایط خاصه، نه در فقه ثابت شده است. حالا یه تیکش رو اشاره بکنم. مثلا به عنوان مثال تو شرایط حرب و شرایط جنگی اجرام یا حدود شرعی تعطیل میشه. نمیدونم تابل آقایین رو شنیده بودن، توجه داشتن یا نه، اجرای حدود شرعی تو شرایط جنگ تعطیل میشه. خیلی تأثیر میذاره. همین شرایط جنگ 12 روزه که برای ما اتفاق افتاد و با پس لرزه‌هاش هم ادامه پیدا کرد، واقعا خیلی رو ضوابط کشور سایه انداخت. حالا یه حرف رو باز تو جمع‌های خصوصی مثل اینجا میتونیم عرض بکنیم. این طرح عفاف و حجاب آقا داشت به جاهای خوبی میخواست برسه، یعنی برنامه‌های اساسی پاش طراحی کرده بودن. یکی از بهترین برنامه‌هاش که استارت خورد، جوابم داد، ولی متاسفانه برخورد با این قضیه جنگ کرد، عبارت بود از این روش که از طریق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با این دوربین‌های امنیتی که در سراسر شهر موجوده، آن مستظر است. اینکه ما دو جور دوربین داریم، یه دوربین‌های مخصوص نیروی انتظامی سرعتگیره، اون مخصوص ماشینه، وسیله نقلیه، کنترل سرعت وسیله نقلیه رو میکنه. ولی خیلی از این دوربین‌هایی که هست که شکلشون هم یه قدر متفاوته، اینا دوربین‌های امنیتیه، یعنی چشم زنده و بیدار امنیت این مملکته. وقت خیلی از جاها تو حتی پرسان خیلی از جاهاش هست، همه زیر نظرن. وقت یه طرح قشنگی که پیاده شده بود این بود، از طریق همین دوربین ها چهره این خانوم هایی که متاسفانه با این شکل های مبتذل بیرون می اومدن، چهره شون عکس برداری می شد، کافی بود که عکسش گرفته بشه. به محض اینکه عکسش ضبط می شد، از طریق صورت، هم شماره تلفن، هم آدرس، تمام اطلاعاتش تو سیستم می آمد بالا. وقتی آقایان چی کار می کردن؟ خدا حفظشون بکنه. در 4 مرحله با این خانم برخورد می کردن. مرحله اول بهش پیامک می دادن، خانم مشاهده شده است که حجاب شما نامناسب است، لطفاً قانون رو رعایت بکنید. پیامک به گوشیش می رفت. بعد این بیچاره جا می خورد که خدای چی گزارش منو داده، در حالی که اصلا گزارش شخصی نبوده، اصلا دخالت آدمیزادی نداشته، تمام کردن دوربین ها بوده. در خیلی از این موارد به شهادت این عزیزان اطلاعات خودشون میگن، میگن ما مراتب بعدی که دوربین ها رو در اماکن این افراد رصد میکردیم، میدین روز بعد، هفته بعد دیگه حجابشون رو رعایت میکردن. تأثیر میذاشه آقا. حالا اگر تأثیر نمیذاشه، برای مرتبه دوم پیامک، سوم، برای چهارمین مرتبه دیگه این خانم رو به دستگاه قضایی معرفیش میکردن. چقدر راه قشنگ آقا، یعنی 3 بار پاش حوصله میکردن، 3 بار پیامک محترمانه. خب واقعا راه دیگه بهتر از این، نه خشونت، نه دعواست، نه دو قطبی شدن جامعه هست، نه درگیر شدن بسیجی و غیره، و هیچی تو کار نبود. 3 بار پیامک محترمانه به عنوان تذکر و قانون. مرتبه 4 اگر رسد میشد و عمل نمیکرد، اینو به دستگاه قضا معرفی میکردن، از مجرای قانونی کارش بگیری میشد. خیلی عالی بود آبا، خیلی عالی بود. ولی عرض میکنم چون به فضای جنگ خورد دیگه طبق ضابطه تعطیل شد. حالا این نکته همینه. در اینجا اگر واقعا شرایط تقیه و خوف و خطر بوده باشد، قانون خودش رو داره. فلذا اگر فارغ از این شرایط شدیم، طبعا حکم عوض می شود. تحنک، از اینجا داریم صحبت میکنیم، بحث تحنک و تحت الحنک این امامه ها، اون روزی که این روایات صادر شد ناظر به این شرایط خاص بود، شرایط خوف و خطر برای شیعیان که سمو و علامتی بود برای حفظ جانشون، مثل همین قضیه شرط جنگی که الان براتون مثال زده. خب حالا وقتی از اون شرط ما فارغ شدیم، مشرت فتنه، خوف و خطر دیگه براش یعنی نیست. در واقع اینجا دیگه موضوع عوض شده، تبدل موضوع مثل این اینجا صادقه. بنابراین ما در مثل تحت الحنک و تحنق اصلا قبول نداریم که استحبابش مطلق بوده باشد، که آنم فی زمان نهازه اون استحباب بخواد استمرار داشته باشد. بله یادداشت بفرمایید. و در چه آقا نوشید داخل عبارت چی بود؟ بله. و این دستور اهل بیت علیهم السلام راهی برای حفظ آنها از خطرات بود، چه بالبداه الان موضوع منتفیس. بازم یه گریزی دیگه بزنم آقا، حیفم میاد از این گریزها عبور بکنم، واقعا مطالب نابی به لطف خدا روزیمان میشه. ببینید آقا، درست اصل شریعت رو خدای متعال به دست با کفایت رسول اعظمش تشریع کرد، ولی بعد از تشریع و تقنین اصل این شریعت توسط اهل بیت، این شریعت باز تبیین بشه. اصل تشریع با پیغمبر، تبیین اون و حفظ اون به وسیله اهل بیت، که البته این مربوط به عصر حضوره. در عصر غیبت چه اتفاق میفته؟ همین جایگاه منتقل به فقیه جامعه و شرایط میشه. این بحث حکم حکومتی خیلی آقا جایگاه مهمیه، خیلی حرف مهمیه، جایگاهیست که میتونه این اسلام ناب رو از گردنه های خطرناک عبور بده. اون فتوای ناب، اون فتوای تاریخی میرزای شیرازی که حرمت تنباکو رو اعلان میکنه، چقدر در اون دوره نقش ایفا میکنه واقعا. ببینید که حتی خانم و آقا هم میاد تو خونه میزنه، قلیان رو میشکنه. اینا شأن و جایگاه قدرت فقهت. و بعد از او در عصر خودمون فتوای جهاد توسط حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، و بعد از او در یه دوره ای، حالا اگر اسم بیارم اشکال نداره، توسط جناب حضرت آیت الله مکارم برای بحث حرمت اصل دخانیات، شبیه به فتوای میرزای شیرازی برامون حرمت تنباکو. خب میدونید که جناب آقای مکارم از حدود فکر میکنم 20 سال پیش بود، ایشون فتوای صریح دادن، فتوای ایشون اینه که حتی یه پک که از دخانیات حرام است. چرا؟ چون این بحث رو بنده مستقیم و مباشرتا همون 20 سال پیش باشون مباحثه اسنانی داشتیم، از همین جایگاه حکومتی و فقاهتی شأن فقیه اومده استفاده کرده و این فتوا رو داده. خب مشابهی رو در ابواب دیگه هم داشتیم، مثل قضیه خمس خاطرتون هست، هم در عصر حضور بوده هم در عصر غیبت. در عصر حضور در دوره امام جواد یه موقعی اصلا در یه موقعی کل خمس تعطیل شد، تحلیل شد، اهل بیت خمس رو کلن به شیعیان بخشیدن، گفتن فعلا هیچی نمیخواد بدید. چرا؟ اگر میدادن میرفت به دست حکومت جائر، اونا تقویت میشن، چیزی به دست امام معصوم نمیرسید. در یه دوره مثل دوره امام جواد، حالا اینا رفقا که سالهای قبل کتاب خمس خدمتشون میدیم لابد یادشون هست، مقدار خمس به نصف و سدس رسید، نصف و سدس، یک دوازدهم خمس باید بدی. خمس یعنی چی؟ یعنی یک پنجم. ولی برای فریضه خمس اندازه که باز پرداخت بکنیم که یک دوازدهم از اختیارات امام معصوم. باز ما در اصل غیبت چی عرض کردیم؟ گفتیم ما معتقدیم که خمس ملک منصب فقاهت. اگه در یه دوری فقیه تشخیص بده الان این گروه اهل تسنن به هر دلیل لازمی که از خمس بهشون پرداخت بشه، حالا یه مثالایی هم زدیم که دیگه سلا نیست تکرار بکنه، یادتون هست؟ حتی خمس رو میتونه شما در راه اهل تسنن خرج کنه. البته اینا به شرایط ثانویه هست، همون شبه قضی عناوین ثانویه، نگه اینوان اولیش این باشه. خب اینا همه از اختیارات جایگاه فقه و فقاهت واقعا. اینجا همینه، اینجا میفرماید که اگر شرایط به این صورت بشه و تبدل موضوع صورت بگیره، دیگه در واقع اون حکم اولی کوچ میکنه. پس در تحت الهنک او یا قضیه اینطوریست و اساسا تبدل موضوع جدی صورت گرفته است، پس اگر متروک شده است در واقع موضوع عوض شده است. یا به یه نحوی دیگه بخوام برای آقایان مثال بزنم، گویا نسخ صورت گرفته است، آیا خدا پرست، گویا، نه که باز اون نسخ اصطلاحی منظور باشه، به تعبیر روشن تر عرض میکنم، در حکم نسخ این قضیه تحنک، در حکم نسخ شبیه قضیه نسخه. خب پس یه سری از مندوباتی که شما مثال زدید حکمش اینه، وضعیتش اینطوریه. بریم سراغ اون باقی موارد که بحث متعه یا بحث تقبل اذن بود، ببینیم تکلیف اونا چیه. یه سرقت، لکن نسبت به موارد دیگر مثل سوراخ کردن گوش پسر بچه ها که ادله آن مطلق است و احراز نشده است که تغییر موضوع صورت گرفته، دو تا نکته هستا، یعنی هم ادله استحباب مطلقه، هر چی رو این ادله ما فکر میکنیم میبینیم مشروط و مقید به چیز خاصی نشده، هم ادله مطلقه و هم تبدل و تغییر موضوعی صورت نگرفته، هر دوش. در این چنین موارد ما معتقدیم که اگر آن سنت در حد اماط رسیده باشد، به گونه ای که از باور و اعتقاد مردم کوچ کرده باشد، در حدی که عمل به آن زمینه استهزاء و تمسخر را حتی داشته باشد، در این چنین موارد احیای آن واجب کفایی است. فلذا بله، احیای آن واجب کفایی است، هر چند این احیا از طریق ابلاغ یا تبیین و یا فرهنگ سازی از ابزار و وسائل و روش‌هایی مثل ساخت فیلم، نصب بنر، تولید انیمیشن یا پیام بازرگانی و سه تا نقطه سایر موارد بوده باشه. پس ببینید آقا، اونی که اینجا مهمه اینه که این مندوبی که به حد اماطه رسیده، اماطه‌ای که دیگه مردم اصلا اون رو فراموش کردن و عمل به اون رو باور ندارن، اینجا دیگه احیای اون واجب است ولی واجب کفایی. چجور احیا بشه؟ به هر طریقی که ممکنه، که البته به نظر ما بهترین راه و عاقلانه ترین راهش همین روش فرهنگ سازی. وقت ابزار فرهنگ سازی هم ماشاءالله فراوان، همین بنر سازی رو آقا شما چیز دست کم نگیرید. متاسفانه ما از همین ابزار چوب خوردیم آقا، از همین ابزار ما گزیده شدیم. حدود 20 سال پیش 30 سال پیش که این فتنه فرزند آوری باش مقابله شد، یکی از ابزاری که تلقین مرتب در ذهن مردم کرد همین بنرها و پارچه بود که همه جا نصب کرده بودن. یادتونه دیگه، فرزند کمتر زندگی بهتر، گل میکشیدن، یعنی با مفاهیم مختلف با نقاشی های مختلف هی تلقین میکردن که آقا دو تا بچه کافیه. حتی تو پیام بازرگانی هاشون، این پیام بازرگانی ها رو چیزی دست کم نگیری. حالا یکی از این دوستانی که مشغول نوشتن پایان نامه هستن، رساله سطح 4 ما خدمتشون هستیم، اتفاقا موضوع پایان نامش همین بحث جایگاه پیام های بازرگانی، که این پیام های بازرگانی شأن و جایگاهش تو فقه چیه، داره از جهت فقهی بررسی میشه. بعضی از این پیام‌های بازرگانی متأسفانه آقا دروغه، کذبه، کذب واقع، کذب مسلمه، بعضیش اقراء به جهله، بعضیش زمینه فتنه، بعضیش البته خوبه، بعضیش هم مثبته، بعضیش هم حالا خیلی چیز خاصی نیست. این همین پیام بازرگانی آقا خودش مسئله مهم میشه الان تو دوره ما و عصر ما، در حدی که عرض میکنم الان این موضوع پایان نامه فقهی سطح 4 حوزه شده. ما خودمون با این پایان نامه درگیر هستیم. خب چرا از این ظرفیت استفاده نشه؟ مثلا این پیام بازرگانی که مرتب داره تو مخ مردم کار میکنه در جاهای حساس، اونا این همه روش هزینه میکنن، یه هزینه‌های سنگی خودش معنا داره. شما میدونید برای هر ثانیه پیام بازرگانی صدا سیما از آن چقدر پول میگیره؟ برای هر ثانیه، یعنی پولی که میگیرن بر اساس ثانیه محاسبه میشه. خب این همون پولی که گرفته میشه، معلومه که چقدر این کارایی داره که این همون پول دارن ازشون میگیرن. الان یا فرهنگ سازی از این ابزارها باید شروع بشه. خب بیا سر خط. البته مگر آن که ترک آن مستحب، حالا یه جمله من خدمتتون عرض کنم، مصاحبه میکنم، این حواشی داره کمی زیاد میشه. الان مردم چون سرشون تو فضای مجازی بیشتر سرگرمه، باید اتفاقا از این فضا برای فرهنگ سازی بیشتر استفاده بکنن. ولی 20 سال جلوتر که خیلی فضاهای مجازی یا نبود یا کم رنگ بود، همه مردم چشمشون تو این صفحه تلویزیون بود، مخصوصا تو این فیلم های طنز. هر فیلم طنزی که دیشب برگزار شد روز بعدش تیکه‌هاش تو جامعه بود، حتی تو حوزه آقا، حتی تو حوزه چیزی که دیگه ما خودمون آقا دیدیم دیگه، نمیخوام به اشاره به اون فیلماش بکنم. تا این مدرسه های بالپایگانی اون سالهایی که ما اونجا بودیم، این دوستانی که از این سالن ها میخواستن خارجن، یک کمی که ترافیک شروع میشد از اون تیکای اون آقایی که خلاصه شبهای عید نوروز خیلی برنامش داغ و گرم بود استفاده میکردن و خلاصه آقا میخندیدن دیگه. خب بله اینا خنده داره، ولی پیام داره، پیامش این که انقدر ما در روح شما تأثیر گذاشتیم. خب انتقاد ما اینه، انتقاد ما اینه، اعتراض ما اینه، شما چرا رسانه به این مهمی رو در جهت اصلاح فرهنگ نمیذارید؟ اصلاح فرهنگ، اگر چند تا فیلم اینطوری ساخته بشه که تعدد زوجات رو رفته رفته کم کم طبیعی جلوه بکنه، این همه زمینه مفسد ما خواهیم داشت. من دیروز یه آمار سرانگشتی برای آقای نرس کردم، خانومایی که المتوفا بعلها، خانمایی که المطلقه، دختر خانمایی که از 25 سال رد کردن به 40 سال رسیدن و مجرد مونده، همین سه قشر رو شما آمار بگیرید چقدر میشه؟ وقتی اینا زمینه فتنه و فسادن، آیه ورزجی این میشه که مشاهدات تو این عزیزمون گزارش های رو ما داد که واقعا تکون دهنده، یعنی آدم یک کمی بره تو این صحنه های اجتماعی، یه قدر از این کارهای اجتماعی مسئولیت های اجتماعی داشته باشه، واقعا چیزی بهت آبر آدم تو این جامعه داره میبینه. خب در حالی که اگر این بحث تعدد زوجات، این مسئله موتی که تشریع این خالق هستیست، او میفهمه که چه حکمتی تو کار بوده، عادی میشد، طبیعی میشد. ما این همه دیگه زمینه فساد، و بعد از زمینه فساد زمینه فتنه وجود داشت. خدا این جملات رو اگر اینجا نگیم کجا بگیم؟ تو همین قضیه فتنه آقا یه آوایی نقل میکرد، میگفت تو همین آشوبه های خیابونی، تو همین آشوبه های خیابونی وقتی این دختر و پسر قاطی شدن، تو همین قاطی شدن ها بعدش چه فتنه هایی پیش اومد که از زبان اون دختر نقل کرده، میگفتن دیگه قدرت نشستن رو زمین نداره، انقدر متاسفانه کار وحشتناک پیش رفته، یعنی کار به تبحش رسیده. خودی آقا نقل میکردن مطالب نیست که بخوام حدس بزنیم، یه حرفا حدس نیست، اینا خبریست که مخابره شده، گزارش شده، اتفاقاتیست که متاسفانه افتاده. بله، البته مگر آن که ترک آن مستحب، هرچند سبب ضعف آن شده، ولی به حد اماته نرسیده است. یعنی این مستحب متروک شده، مهجور شده، ضعیف شده، ولی هنوز به اماته نرسیده. این قضیه متعه واقعا الان همینه، یعنی عمده متشرعین حتی قبول دارن که واقعا مندوبه، قبول دارن که دستور شریعت، دستور شریعت بودنشو انکار نمی کنن، ولی میگن ما نمیتونیم عمل بکنیم. نمیشه. چرا؟ به خاطر همون مشکلاتی که تو فضای خانواده پیش میاد. پس این غیر از اماته هست، این غیر از ثقبل اذن ذکوره که اگه انجام بده اصلا مردم شاخ در میارن، باور نمی کنن، اساسا نمیپذیرن، طرف مقابلش رو در واقع ادعا میکنن. بله، پس اگر به حد، ولی به حد اماته نرسیده است، و از طرفی انجام آن بستر عناوین ثانویه میباشد، مثلا وهمی رخ دهد، مثلا وهمی رخ دهد که تحمل آن مشقت کثیره و عسر و حرج، یا سبب ضرر و ضرار بوده باشد. آری، در این چنین موارد به خاطر تقدم عناوین ثانویه قهرن عمل به آن استحباب لازم نیست، بلکه باید جهت رفع ضرر را مراعات کرد. ولعل و یمکن ان یقال که مثال مورد متعه از همین قبیل باشه، که عمل به آن به لحاظ عناوین ثانویه، البته در برخی از موارد، دقت بکنید، در برخی از موارد، نه در همه موارد، تأکید میکنیم عمل آن در برخی از موارد محکوم به ترک باشد، اونم به خاطر بروز عناوین ثانویه. یعنی افراد باید شرط خودشون رو ببینن کیا درگیر اون عناوین ثانویه میشوند کیا نمیشوند. حالا اگر کسی پیدا شد که درگیر این عناوین ثانویه نشده، بعدن به ما بالاخره یه اعلان بکن ببینیم از هر 100 نفر چند نفر پیدا میشن. یه تذکر آخرشم یادش بکنید، البته منافاتی ندارد که در این چنین موارد وظیفه ابلاغ و فرهنگ سازی به قوت خودش موجود بوده باشد. یعنی تو همین شرط برای عملش شما گرفتار لا ضرر و لا حرجی نمیتونه عمل بکنه، خیلی خوب اشکال نداره، ولی مجاری قدرت و مسئولیت و مسئولین و مدیران که میتونن فرهنگ سازی بکنن اون بحثش جداست. اونا باید فرهنگ سازی بکنن. یعنی این بحث فرهنگ سازی در بحث اماته که حتما هست منافاتی نداره که در این بحث تضعیف هم موجود بوده باشد. اجازه بدید این تتمه بحثم بهتون عرض بکنم که دیگه انشالله از جلسه بعدی که شنبه هست دیگه از اول بحث شروع بکنیم. اگر این بمونه باز من جلسه بعدی مجبور میشم که این تذکرات رو تکرار بکنم. آخرین نکته، تذکر پایانی، لا یخفا که در همین شرایط مذکور اگر تعارض واقع شود بین عناوین ثانویه با اماته حکمی از احکام شریعت به گونه ای که ترک آن حکم ضربه به اصل دین بزند، در این چنین موارد به نظر ما برای حفظ جایگاه شرع مقدس و جلوگیری از مسیر انحراف و بدعت لازم است که اقامه حکم الله شود ولو به نحو کفایی. فلذا در اینجا قهرن احیا و حفظ شریعت بر اقتضای عناوین ثانویه مقدم است، چرا که حفظ اصل دین و شرع مقدس از اوجب واجبات است. حالا الان در عصر فعلی ما فی زمان ناهازا شاید مثال جدی نداشته باشیم، مثال و مورد جدی نداشته باشه، ولی اگر به معنی مسئله فقه اگر اومد اتفاق افتاد، دوران حاصل شد، تعارض اتفاق افتاد بین این که در یک حکم شرعی بخواد اصل شریعت لطمه ببینه با اینکه انجام اون سبب ضرر و حرج بوده باشد، آیا بازم ادله نفی حرج مقدمه؟ نه دیگه، اینجا با اصل دین تو داری درگیر میشی. حالا اگه بخوام یه تشبیه بکنم، آقا تشبیه بکنم که مسئله جا بیفته، شبیه قضیه حرکت امام حسین علیه السلام در سال 60 هجری واقعا چه اوضاعی حاکم شده بود. یه گوشه هایش رو سالهای قبل شاید برای رو فوارس کرده باشه، واقعا بهت برانگیز، آدم باید گریه بکنی حرفا رو بزنه. در حکومت اسلامی که به نام اسلام بود، خلیفه مسلمین این خبیث لعین یزید میاد لباس خودش رو اون شبی که از شب تا صبح مشغول میگساری و رقاصی با کنیزاش بود، یه شب از بس شرب خمرش زیاد بود، دمدمه های سحر و نماز صبح که شد، وقتی بهش گفتن بیا برو مسجد، برو مردم نماز بخون، مردم منتظرن، اون چشمای عجب وجبش اصلا نمیفهمید چی چی بهش میگن، همینقدر که بهش حالی کردن. الان موقع نماز صبح شما بالاخره خلیفه مسلمین هستی، با تو مسجد برای مردم نماز بخونی، با همون حالت مستی گفت که این لباسهای منو به این کنیز بپوشی بره تو مسجد برای مردم نماز بخونه. عزیزان من، این حرف رو از منابع اهل تسنن برای تو نقل میکنم، دیگه از منابع خودمونم نیست که به ما انگ ببندن شما شیعیان دارید به ما تهمت میزنید، به ما دروغ میگید. اینا رو از منابع خودمون نمیگن، از صحیح بخاری منابع درجه یک اهل تسنن دارم عرض میکنم. خود اینا نقل میکنن که یزید گفت این لباس مخصوص منو بپوشید، به این کنیز ای بره برای مردم نماز بخونم. مردم همطور که منتظر نماز صبح بودن، منتظر یزید به عنوان خلیفه بودن که اقامه نماز صبح بشه، دیدن که خیلی دیر شده، هی چشمشون به در بود. الان هم همینطوره دیگه، امام جمعه یک کمی دیر بود مردم غرغر میکنن، بعد از انتظار حالا 20 دقیقه نیم ساعت نمیدونم چقدر شد که دیدن یزید نمیاد، یهو دیدن که بله، یکی از دور داره وارد مسجد میشه، نگاه کردن دیدن لباسها شبیه لباسهای یزیده، گفتن بود خودشه. ولی وقتی که وارد شد تو محراب قرار گرفت، نگاه کردن لباس لباس یزیده، ولی خود یزید نیست. متوجه شدن که از اون کنیزهای متاسفانه رقاصه و آوازخوان یزید بوده. عجیب اینه، خود اهل تسنن نقل کردن، همه مردم خفه شدن، هیچ کس حرف نزد و اینها پشت این کنیز اقتدا کردن و نماز صبحشون رو خوندن. ببینید ها، مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه خودش در اون شرح نهج البلاغه می نویسد، میگه امام حسین فرمود من وضعیت جامعه اسلامی به جای رسید که من ترسیدم به عنوان عذاب سنگ از آسمان بباره، چون یزید دیگه هیچی رو ملاحظه نمی کنه. حالا این همه برای تقریب به ذهن ها تاکید میکنم، برای اینکه این فرفقی رو بفهم. اگه واقعا فرض به اینجا برسه که تعارض حاصل شود بین عناوین ثانویه با یه حکم ترک یه حکم فقهی که اون منجر به ضربه خوردن به اصل دین برسه، یعنی خط قرمزش اینجاست، اینجا دیگه جای برای عناوین ثانویه باقی نمیماند. خب الحمدلله این مسئله روات دسته چهارم همینجا به پایان رسید، پروندهش رو مختوم اعلان میکنیم. انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان از شنبه بحث جدید رو عرض میکنیم. از شنبه هم چون اذان مغرب خیلی عقب نشینی کرده، ما انشاءالله از ساعت 4:30 خدمت دوستان خواهیم بود، یعنی یک ربع زمان درس عقب نشینی میکنه. همین الان هم ما دیگه برای تفسیر خیلی متاسفانه وقتی نداریم، ولی از روز شنبه انشاءالله به جای یک ربع به 5 میشه از 4:30 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.